بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا در قسم سوم تتمبرم بود بگیم که سر مطلب برسیم. در قسم سوم ایشون فرمودن نهی عبادات مکروهه قسم سوم، فرمودن ممکنه نهیش مولوی باشه، ممکنه نهیش ارشادی باشه، یعنی اون نهی از کون. اگر نهیش مولوی بود اون نهی از عبادت ممکنه بالعرض و المجاز منهی عنه، اگر نهیش ارشادی بود نهی از کون اون نهی از عبادت حقیقتا منهی عنه. برای این مولوی ارشادی که روشن ما این بگیم و توضیح نمیدیم. امر و نهی مولوی به امر و نهی میگن که اون آمر و ناهی از موضع قدرت حرف میزنه، مثل دولت ها نمیگن این کارو بکن این کارو نکن. امر و نهی مولوی معناش اینه از موضع قدرت اون آمر و ناهی حرف میزنه. اما امر ارشادی، نهی ارشادی مثل اوامر طبیب میمونه که خیرخواهانه است، از موضع قدرت نی. اگه میخوای حالت خوب بشه این دارو رو بخور، اگه میخوای حالت خوب بشه این غذا رو نخور. غرض این مولوی و ارشادی که میگیم دیگه توضیح نمیدیم برای اینکه معناش روشنه. این نهی از حساب موضع تهمت اگر نهی مولوی باشه قهرن اون نهی از عبادت میشه نهی مولوی مجازی. اگر این نهی از مصاب کون موضع تهمت نهیش نهی ارشادی باشه اون دیگری نهی از عبادت اون حقیقتاً نهی از ارشادیه. یعنی این نماز در موضع تهمت به اعتبار نماز بودنش امر داره، به اعتبار اینکه موضع تهمت نهی داره. خب ایشون میفرمان و هازا واضحون. اگر اجتماعی شدیم که این خیلی روشنه، یعنی اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه ما که قبول نداریم، ولی اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه این واضحه. یعنی این نماز در موضع تهمت به اعتبار نماز بودن امر داره، به اعتبار اینکه در موضع تهمت نهی داره. و اما بنابر قول امتناعی اینجا فرق میکنه بین اتحاد و ملازمه. اگر گفتیم این کونه در موضع تهمت ملازم است با اون عبادت، اونم فکداله، یعنی اونم اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون دوتاست دیگه. اگر گفتیم این نهیه در عبادت یعنی نهی در این کون ملازم با اون عبادته، اونجا هم کذالک اشتباهی پیش نمیاد، اشکالی پیش نمیاد، برای اینکه دو چیزه، امر به اون میخوره نهی به اون. و اما اگر نه اتحادی شدیم، اگر اتحادی شدیم با ترجیح جانب امر، عمده همین اینه با که درشون تکرار کردن برای این جهته. اگر گفتیم این موضع کون در موضع تهمت متحد است با اون عبادت و ترجیح جانب امر داریم، اینجا هم هیچ اشکالی نداره، نماز صحیحه و اون نهیش هم نهی ارشادی میشه. فیکون و حال و حال قسم ثانی، نهی قسم سوم با این بیانی که ما گفتیم این نهی قسم ثانی میشه. در قسم ثانی نهیش چی بود؟ شارع میگه بابا این نماز با این عظمت که اینقدر مصلحت داره من خیر تو رو میخوام، اینو تو حمام انجام نده، باعث منقصتش میشه. اینجام همینجور شارع میگه این نمازی که این طبیعت مأمور به که فی حد نفسه دارای اون مصلحته، اینو تو موضع تهمت نیار که منقصت در ثواب پیدا بکنه. نتیجه چی شد؟ و قبلا گفته بودیم نهی قسم سوم ممکنه مولوی، ممکنه ارشادی، ولی دیروز برش گردوندیم به قسم دوم، یعنی این نهیشو کردیم نهی ارشادی. بعدیشون فرمودن از مطالبی که ما در قسم دوم گفتیم دو تا مطلب روشن شد. یکی از مطالبی که گفته بودیم چی بود؟ گفتیم کراهت در عبادات معناش اقل و ثوابه. با این حرفی که ما در اونجا زدیم یک مطلب روشن شد و او این است که این اقل ثواب فقط در قسم دوم تصور میشه. قسم دوم که صلات در حمامه که بدل داره، در اونجا تصور میشه اقل و ثواب و اکثر ثواب، و الا در قسم اول که بدل نداره اقلیت و اکثریتی متصور نی. این یک مطلب که از مطالب اونجا یکی این مطلب روشن شد. یکی هم یه مطلب دیگری، ما در نماز جماعت میگیم واجب است و مستحب، سل و سل فی المسجد و سل مع الجماعه، یا نماز در مسجد یا نماز با جماعت. ما میگیم این هم ولی میرزای قمی میفرماد، میرزای قمی از نقضایی که به ما میکرد همین بود، گفت میشه امر و نهی یعنی امر و نهی یعنی دو متضاد، حالا امر و نهی که نه، ایشون گفت میشه دو حکم متضاد یه جه جمع بشه، مثل همین نماز تو مسجد به اعتبار اصل نماز چیه واجبه، به اعتبار که تو مسجد مستحب سله و سله فی المسجد، به اعتبار سله اینجا واجبه، به اعتبار سله فی المسجد میشه مستحب. پس الان نماز جماعت یا نماز تو مسجد الان جمع بین متضادن شده، هم واجبه و هم مستحبه. یکی از نقضایی که ایشون کرده بود همین بود. ایشون میگه اینو سه تا جواب میدیم. یه جوابش همون جوابی که در نهی در کراهت دادیم، گفتیم اونجا کراهت به معنای غیر اصطلاحیشه، در اینجا هم جواب میدیم، میگیم این اصل فی المسجد که امر استحبابیه این چیه؟ اینم نهیه، امرش امر ارشادیه، یعنی خلاصه اصطلاحی نی تا اینکه جمع بین متضادین بشه. این یک جواب. جواب دوم این که نه، هر دوش امر مولویه، هم سله امر مولویه و هم سله فی المسجد امر مولویه، منتها تفاوتش اینه سله امر مولویه فعلیه، اما سله فی المسجد امر مولویه اقتضاییه، یعنی در عین این که واجبه ولی اقتضای استحباب هم درش هست. این دو جواب. جواب سوم این که نه، هم اون مولوی فعلیه هم این مولوی فعلیه، منتها اون بالحقیقه این بالعرض والمجاز. خلاصه این سه جواب عرض کردم دیرو، همه اینا خلاف ظاهره، ولی چون ما برهان قطعی اقامه کردیم که نمیشه متضادین دو حکم متضاد در یه جا جمع بشه، در اینجا مثل نماز مسجد که میبینیم هم واجبه هم مستحب، باید امر استحبابیشه یه جوری معنا بکنیم که بتوانیم رفع تضاد بکنیم. این تا اینجا خلاصه درس دیرو. یه دو سه خط دیگه از تتمه درس دیروز مونده که دیگه میرسیم به سر مطلب، و اون اینیست که بعضی ها خیال کردن یه جواب چهارمی هم میشه اینجا داد. ما سه جواب دادیم. ما آمدیم این نماز در مسجد رو که ظاهرش جمع بین وجوب و استحباب بود سه تا جواب دادیم و رفع تضاد کردیم، ولی بعضی آمدن یه جواب چهارم میدادن. کدوم جواب چهارم؟ یعنی اون حرفی که در قسم اول زدیم برای اینجا موردن، در اینجایی که الان نماز در مسجد که هم واجبه هم مستحبه، ما برای رفع تضاد سه تا جواب دادیم، ولی بعضیا یک جواب دیگری هم دادن، یعنی همون جوابی که برای قسم اول ما دادیم اون جواب رو برای اینجا هم آوردن. در قسم اول چی گفتیم نظرتونه؟ لا تصوم یوم عاشورا. خب اونجا میرزای قمی باید به ما اشکال کرده بود که در اینجا هم مستحبه هم مکروهه، گفتیم نه خیر، اونجا جمع بین استحبابینه، هم روزه یه روز عاشورا مستحب است به عنوان اولی و همینم که مستحب است یعنی مکروه است به عنوان ثانوی. روزه یه روز عاشورا مستحب است فعلش به عنوان اولی و مستحب از ترکش به عنوان ثانوی، پس شد جمع بین استحبابین. بعد چیکار کردیم؟ اهم و مقدم کردیم. اهم کدوم بود؟ ترکش، ولو هم فعلش مستحب هم ترکش، جمع بین مستحب بینه، اما چیکار کردیم؟ آمدیم ترک و ترجیح دادیم بر فعل. چرا؟ چون ملازم بود با عنوان ذی مصلحت. چی بود عنوان ذی مصلحت؟ مخالفت بنی امیه، یعنی ترک صوم رجحان داره بر فعلش. چرا؟ برای اینکه این ترک مخالفت با بنی امیه حساب میشد. این آقا اومده گفته همون حرفایی که در مورد اون صوم زدیم، ترکش گفتیم هر دو یکسانه، بعد ترکش رو ترجیح دادیم، از اون جواب میتونیم اینجا استفاده بکنیم، بگیم این نماز در مسجد به عنوان اولی واجبه، به عنوان ثانوی مستحبه، یعنی این اون دو عنوانی که اونجا میگفتیم به عنوان اولی فعلش مستحبه، به عنوان ثانوی ترکش مستحبه، در اینجا میگیم به عنوان اولی فعلش واجبه، به عنوان ثانوی فعلش مستحبه. اون جواب اونجا رو برای اینجا بیاریم، و اینجام که کون راجح داره عنوان ذی مصلحت، همون کون فعل مسجد، ایشون میگه لا یخفا، لا یخفا که اون مطلب اینجا نمیاد. ما اگر بخواهیم رفع تضاد بکنیم در نماز در مسجد، باید اون سه جواب دیرود رو بدیم، از اون جواب قسم اول برای اینجا نمیشه استفاده کنیم. چرا؟ اونجا برای اینکه دو تا بود، فعل بود و ترک. میگفتیم فعل به عنوان اولی مستحب، ترک به عنوان ثانوی مستحب، ولی اینجا دوتا نی، اینجا یکی میشه. بله اگه اجتماع امر و نهی و جایز بدانیم، خب بله میشه اون حرف رو اینجام زد، ولی اینجا چون یکیه دوتا نیست، ما نمیتوانیم بیایم بگیم فعلش مستحب به عنوان ثانوی، یعنی کون فعل مسجد رو اینو بگیم باعث استحباب صلات میشه. نه، باید بگیم این کون فعل مسجد تأکد وجوب میاره، یعنی اون نماز واجب مؤکد میشه به مسجد بودن. ببینید آقا تو این رساله ها، خب این رساله هاش برای علما ننوشتن که، برای مردم عوام نوشتن که متوجه بشن. خب تو این رساله ها نوشته نماز تو مسجد مستحبه، نماز جماعت مستحبه، اینو برای مردم نوشتن. و الا اگه شما خوب بخواید دقت کنی، بعد اینجوری بنویسن، بنویسن نماز جماعت افضل و فردی الواجبه، نماز تو مسجد افضل و فردی الواجبه. یعنی ما نماز فرادا واجبه، نماز جماعت هم واجبه، ولی نماز جماعت افضل و فردی الواجبه، یعنی اینکه مستحبه. از کردم تو رساله ها می نویسن اینجور، ولی برای اینکه مردم بفهمن. و الا اگر انسان سنایی بخواد حرف بزنه، علمایی بخواد حرف بزنه، باید بگه نماز جماعت افضل و فردی الواجبه، یعنی نماز فرادا واجبه، نماز جماعت هم واجبه، نماز جماعت افضل و فردی الواجبه، نماز تو مسجد مستحبه، نماز تو مسجد اون واجبه، نماز تو خانه هم واجبه، ولی نماز تو مسجد افضل و فردی الواجبه. خلاصه مطلب ایشون میفرماد اون کون فی المسجد باعث استحباب نمیشه، باعث تأکد وجوب میشه. پس اون جوابی که برای قسم اول دادیم در اینجا نمیاد. حالا عنایت بفرمیم، ایشون میفرماد لا یخفا انهو دمیرشن لا یکاد یعتی جواب قسم اول، یه جوابی که در تقدیره، لا یکاد یعتی اون جوابی که در قسم اول دادیم که چی بود؟ گفتیم تزاحم استحبابین، از فعلش آمدیم گفتیم فعلش به عنوان اولی مستحب، به عنوان ثانوی ترکش مستحب. اون جوابی که در قسم اول دادیم لا یکاد یعتی ها هنا، هنا کجاست؟ وجوب و استحباب نماز تو مسجد. اون جواب اونجا برای اینجا نمیاد، جواب اینجا همون سه تا جوابی بود که ما دیروز دادیم. چرا؟ فإن انطباق، این انطباق همون اتحاد با نظرتونه، در جواب قسم اول یه انطباق داشتیم، یه تلازم که همونجا من عرض کردم انطباق یعنی اتحاد. فإن انطباق یعنی اتحاد، اتحاد عنوان راجح، عنوان راجح کدومه؟ کون فی المسجد. اونجا عنوان راجحمون چی بود؟ مخالفت بنی امیه. ایشون میفرماد اتحاد این کون در مسجد علل فعل، یعنی این الان این کون در فعل، کون در مسجد درست الان متحد شده با فعل، یعنی اون نمازی که شما داری میخونی، الان این عنوان کون در مسجد این منطبق شده است بر اون فعل واجبی که لا بدل له، چون نماز تو مسجد دیگه بدل نداره، نمازی بالاتر از نماز تو مسجد ما نداریم، نمازی بالاتر از نماز جماعت ما نداریم. درسته الان اینجا عنوان راجح یعنی کون در مسجد الان متحد است بر این فعلی که شما تو مسجد داری انجام میدی، اما این انطباق انما یؤکد و ایجابهو، اون آقا خیال میکرد این کونه در مسجد باعث استحباب اون نماز میشه. اینا رو دیگه خودتون اضافه کنید. میگیم اون جواب اینجا نمیاد. چرا؟ اونجا دو تا بود، یه فعل بود یه تر، اینجا دو تا نیست. این اولا و ثانیا اونجا عنوان راجح باعث استحباب میشد، ولی اینجا عنوان راجح لا یوجب استحبابه اصلا ولو بالعرض ملمجاد. اینجا اون کون فی المسجد که عنوان راجحه ابدا باعث استحباب نمیشد. ولی اونجا چی؟ اونجا اون عنوان راجح که مخالفت بنی امیه بود اون باعث استحباب ترک میشد، ولی در اینجا عنوان راجح یعنی اون کون فی المسجد ابدا موجب استحباب نمیشه مگر قائل به جواز بشین، یعنی جواز اجتماع امر و نهی. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، خب چرا؟ میتونیم از اون جوابم استفاده بکنیم، بگیم به عنوان نماز بودن واجب و به عنوان مسجد بودن مستحب. اگر این مبنا رو قبول بکنیم میتوانیم اون جواب اولی رو بر اینجام بیاریم، ولی ما که جوازی نیستیم، ما امتناعی هستیم، میگیم آقا این کون فی المسجد باعث استحباب نمیشه، بلکه اون نماز واجب وجوبش مؤکد میشه. همون تعبیری که عرض کردم، میگن نماز تو مسجد افضل و فردی الواجبه، نه اینکه مستحبه. تو رساله ها می نویسن نماز تو مسجد مستحبه، ولی از نظر علمی اشکال داره، باید بگیم نماز تو مسجد افضل و فردی الواجبه. یعنی نماز تو خانه واجب، نماز تو مسجد هم واجب، منتها نماز تو مسجد افضل و فردی الواجب. یا راجب جماعت، نماز فرادا واجب، نماز جماعت هم واجب، منتها افضل و فردی الواجبه. خلاصه مطلب آقا، اون جماعت بودن امر رو مستحب نمی کنه، اون کون فی المسجد اون نماز واجب و مستحب نمی کنه، اون عنوان راجح یعنی اون جماعت بودن یا اون کون در مسجد بودن، اینا مؤکد ایجابه. یعنی اون نماز واجبی که شما هر روز میخوندی، الان که امروز تو مسجد خوندی، این وجوب شما وجوب مؤکد شد. این بنابر انطباقش که اتحاده. و کذا فی ما اذا لازمه، این مال اتحادش بودا، اون انطباق همون معنای اتحاده. یعنی کون فی المسجد اگر متحد باشه با اون عبادت، او باعث استحبابش نمیشه، مؤکد رجحانشه. و کذا این همین حرفی ما اذا لازمه مثل هادل عنوان، یعنی اگر ملازمه با این عنوان شد، یعنی کون فی المسجد نه اینکه متحد با نمازه، ملازمه با نمازه، اونم همینجور. یعنی اون کون فی المسجد که عنوان راجحه، چه متحد باشه با نماز و چه ملازم باشه با نماز، در هیچ کدامش باعث استحباب اون نماز نمیشه، بلکه اون نماز واجب به خاطر این کونه در مسجد مؤکد میشه وجوبش، میشه افضل و فرده الواجب. فانه در این صورت ملازمش هم لولم یا اکد الایجاب، ما میگیم اینجا بگو مؤکده، و الا اگر شما نگی مؤکد ایجاب نی، لما یصحح الاستحباب، استحباب درست کن نی. یعنی اینجا چه در اون صورت اولی که اتحاده، چه در صورت دومی که ملازمه است، در هر دو باید بگی اون عنوان راجح چیه؟ مؤکد وجوبه، نه مصحح استحباب. و الا اگر نگی مؤکد وجوب، ما میگیم بگو انه، اینجا مؤکد ایجابه اون عنوان راجح، و الا اگر بگی مؤکد رو قبول نکنی لما یصح الاستحباب، الا استحباب درست کن نیست، الا اقتضایی هم. مگر اینکه بگیم چرا؟ چون کونه در مسجد اقتضای استحباب درش هست، اون نماز هم اقتضای استحباب درشه بالعرض والمجاز، و الا به غیر از این نمیشه گفت. خلاصه ببینید آقا، در جمع بین واجب و استحباب که اینجا میرزای قمی فرموده اجتماع ضدینه، ما اگر بخوام اشکال برطرف کنیم، سه جواب دیرون از جواب قسم اول نمیتوانیم ما استفاده کنیم، بیاییم اینجا هم اون جواب رو بدیم. چرا؟ اولا اونجا دو تا بود و اینجا یکیه، و ما هم که اجتماع امر و نهی و جایز نمیدونیم، نمیشه بگیم یک چیز هم واجبه به عنوان اولی و هم مستحبه به عنوان ثانوی. و ثانیا این عنوان راجح مؤکد وجوب نه مؤکد استحباب. تمام شد. و منها دیگه سر مطلبه. و منها یعنی چی؟ یعنی من الاستدلالات میرزای قمی، فراموش نشه تا حالا این منهای سومی ظاهرم آدرس هم دادیم روز اول، جلد اول قوانین صفحه 148 بین علمای امامیه از کسانی که اصرار دارن که اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا نه میرزای قمیه. اگر هم کسی نبوده دوباره مسئله رو عنوان بکنیم که معلوم باشه سر مطلبه. بحث ما از قبل از ماه رمضان تا حالا در اینه آیا میشه یک شیء واحد هم امر داشته باشه هم نه. این بحثه مشهور از علما میگن نمیشه، همونطوری که نمیشه یک شیء واحد هم سیاه باشه هم سفید. یه جسمی این عبای من هم سیاه باشه هم سفید، چطور محال است اجتماع ضدین در شیء واحد در تکوینیات مثل عبای من که نمیشه هم سیاه باشه هم سفید باشه اجتماع ضدین جایز نی؟ این همین حرفم اومدن در عبادات پیش کشیدن، آیا میشه در عبادات یه عبادتی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، آیا میشه یا نه؟ میرزای قمی چند نفر دیگه و بعضی از علمای عامه اینا گفتن بله میشه، میشه یه دونه عمل اون در تکوینیات نمیشه. میرزای قمی اینا خلاصه حرفشون اینه اون در تکوینیات که اجتماع ضدن جایز نیست. تکوینیات کدومه؟ این سه کاغذ هم سیاه باشه هم سفید، این پیرن من هم سیاه باشه هم سفید، در تکوینیات نمیشه. در تعبدیات میشه این مطلب. میرزای قمی پس از کسانی است که میگه میشه در عبادات دو چیز متضاد با هم جمع بشن، هم بشه این عبادت واجب هم بشه منهی و عن و حرام. حالا ایشون چند تا دلیل تا اینجا داشتن، تا حالا دو تا یه سه تا از دلیلاشونو خوندیم و رد کردیم و منها دیگر از ادله که اگه این عبارتشو بخواییم قوانین جلد اول صفحه 148 ایشون مثالی هم ذکر کرده، البته مثالم مال خودش نی، مال بعضی از علمای عامه است، میگه به قول اونها در این مثال هم امر جمع شده و هم نهی جمع شده و بعدم احاله به عرف میکنه. دلیلای که تا حالا آورده بود دلیلای علمی بود، جوابشو دادیم، اما این دلیل دلیل عرفی، احاله کرده به عرف. شما به عرف مراجعه بکن، مولایی به عبدش میگه این کارو بکن، اما نه در اون محل، در یه جای دیگه. این میره این کارو در اون محل انجام میده، به اعتباری که کار انجام داده واجبش آورده، به اعتباری که در اون محل منهی و عن، چون مولا گفته بوده در اون محل نه، این کارو انجام بده ولی نه در اون محل. این میره اتفاقا اون کارو در اون محل انجام میده. ایشون میگه به عرف مراجعه کن، این بنده خدای عبدو هم مطیعش حساب میکنن هم عاصی. میگن مطیعه چون امر مولا رو امتثال کرده، از اون ورم عاصیه برای اینکه مرتکب نهی مولا شده. از اینی که عرف چنین آدمی رو هم مطیع حساب میکنن هم عاصی حساب میکنن، پس معلوم میشه میشه یک عمل هم واجب باشه که انسان اگر انجام بده مطیعه و هم حرام بشه که اگر انسان انجام بده عاصی باشه. و منها دیگر از ادله میرزای قمی بر چی؟ بر جواز اجتماع امر و نهی، که میشه در یه چیزی امر و نهی باشه. این که جواب عرفی، احاله به عرف، ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعن و آسیا. این مطیعن مفعول دومیه یعدوست، میدونید که عده یعدو دو مفعولیه، من عطا مفعول اولشه، اون مطیعن مفعول دومشه، آسیان هم که عطف به اونه. ایشون فرموده ما به عرف که مراجعه میکنیم مأمورون به رو آورده ولی در ضمن فرد حرام آورده، به اعتبار اینکه مأمورون به آورده میگن این آقا مطیعه، به اعتبار اینکه در اون مکان منهی آورده میگن این آقا آسیه. پس میشه یک نفر هم مطیع باشه هم آسی. این کاشف از اینی که پس میشه یک چیزی هم امر داشته باشه و هم نهی داشته باشه. من وجهین، یعنی از جهتی که مأمور و به آورده مطیع، از جهت این که در اون فرد در اون مکان منهی و عنه آورده آسی. بعدم مثال ذکر میکنه، اذا امر المولا عبده به خیاطت صوبه، مولا یه پارچه میده دست عبدش میگه اینو خیاطت کن. این خیاطت آقا هم معنای مصدریشو ممکن اراده بکنیم هم معنای اسم مصدری، مثل قصل، قسلا، قسل مصدره، غسل اسم مصدره که نتیجه اونه. اینجام خیاطت رو اگر مصدری معنا کردیم، اینا رو همه رو مرحوم مشکینی تو حاشیه توضیح داده معنای مصدری خیاطت چیه. ایشون داره ادخال الابره فی الثوب، ابره سوزن دیگه، یعنی این سوزن رو آدم تو پارچه داخل کنه، که ما میگیم دوختن. مصدر هممون ایست که آخرش تاب و نون و دال و نون باشه دیگه. پس خیاطت یعنی دوختن، یعنی فرو کردن سوزن در پارچه. اگر خیاطت رو مصدر بگیریم اینجوری میشه، یعنی دوختن، یعنی ادخال ابره، ادخال سوزن تو پارچه، از این ور داخل کنی از اون ور در بیاری. اگر خیاطت رو اینجوری معنا کردی میشه مصدر، اما اگر نه خیاطت رو معنا کردی اون لباس، یعنی اون لباسی که نتیجه این دوختنه، این سوزنهایی که شما فرو کردی و درآوردین آخرش یه هیئتی پیدا کرده دیگه، اون خیاطت، اون میشه اسم مصدر. غرض خیاطت رو اگر به معنای دوختن معنا کردین میشه مصدر، اگر به معنای اون پیراهنی که حاصل میشه از این سوزن زدنها اونجور معنا کردی میشه اسم مصدر. حالا ایشون آمده میگه اگر مولا امرشو عبد کرد، عبدشو امر کرد به خیاطت صوب، عرض کردم حالا یا معنای مصدری سوزن زدن در لباس، یا معنای اسم مصدری یعنی اون که اون صوب به اون کیفیت پیراهن در بیا. و نهاه و انل کون فی مکان خاص، گفت این پیرنو، این پارچه رو، پیرن برای من بدود، ولی حواس جمع بشه تو اون کار اونجا نکن، جاهای دیگه میخوای بکنی بکن، اونجا این عمل رو انجام نده. کما مثل به الحاجبی والعضدی، تو رسائل ایاتون باشه مکرر شیخ انصاری اسم این دو نفر میاره، اینا از علمای عامه هستن. حاجبی یک کتابی داره، کتابی به نام مختصر الاصول، اون وقت عضدی بر اون شعر کرده، نوعاً هم این شارح و ماتن با هم هم عقیدن، لذا هر کی میخواد حرفا رو نقل بکنه میگه عضدی و حاجبی، یعنی هم ماتن و هم شارح هر دو موافقن در این جهت. حالا میرزای قمی هم میگه این مثالی که من الان دارم میگم، این مثال رو حاجبی تو مختصر الاصول زده، عضدی هم که شعر کرده باهاش موافقه، مثلا چون اون دوتا هم قائلن به این که میشه اجتماع امر و نهی، یعنی تو علمای خاصه میرزای قمی اینا یا چند نفری هن میگن اجتماع امر و نهی جایزه، تو علمای عامم این دو نفر حالا تابع هم قهرن دارن. ایشون میفرماد این دو نفر حاجبی و عضدی که از علمای عامه هستن این مثال رو زدن برای جواد اجتماع امر و نهی، و مثال خوبی هم هست. این وقتی این لباس رو خیاطت میکنه، از اون طرف بهش میگن مطیع، از اون طرف میگن عاصی، پس میشه یه نفر هم مطیع باشه هم عاصی. حالا که میشه یه نفر هم مطیع باشه هم عاصی، پس میشه یه جایی هم امر باشه هم نهی باشه. فلو خاطهو فی ذلک المکان عد مطیعا، اگر این عب این خیاطت رو در اون مکان انجام بده عد مطیعا لامر الخیاطت، و عد عاصیا لنهی عن الکون فی ذلک المکان. خب روشن شد که پس استدلال خیلی ساده، آمده میگه به عرف مراجعه کن، این عبد و هم مطیع میدونن هم عاصی، این کاشف از اینه که میشه یک شیء واحد هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. و فیه یعنی فیه اشکالون، سه تا اشکالیشون داره، البته سه تا اشکالو دو تاشو به صورت اشکال میگه، ولی یه تاشو به صورت نعم میگه، من هر سه شو به صورت اشکال میگم تا مطلب روشن بشه. اشکال اول، اولا این مثال از بحث ما دوره، این مثال اجتماع واحد نی، شما باید واحد مثال بزنی، یعنی مجمع یک چیز باشه که اجتماع امر و نه در یه چیزی. بحث ما کجاست؟ بحث ما در اجتماع امر و نه اینست که اون مجمع واحد باشه، یعنی اون چیزی که امر و نهی بهش تعلق گرفته واحد باشه. این واحد نی، این از دو مقوله مختلفه. اما خیاطت، اولا مقولاتی که نظرتون یه روزی شمردین، چون در فلسفه و منطق یه مقولاتی به نام مقولات عشق دارن، نمیدونم کم و کیف و فعل و انفعال و به خدمت شما اشاره که جده و ملک و جوهر و ظاهرا 10 تا خلاصه، اینا رو میگن مقولات عشق، اینا رو میگن اجناس عالیه، و اینا همه با هم، بله، متا و عین و عین با همزه، با که ما هم میگیم این عین، عین با همزه یعنی مکان، متا یعنی زمان، اینه با همزه که فارسی اگه ما بخونیم میگیم این، اون به معنای مکانه. کم و کیف و متا و این و ملک و جده و فعل و انفعال و جوهر و اینا رو میگن مقولات اش. خب ایشون میفرمان این خیاطت اگر معنای مصدریش حساب بکنی از مقوله فعله، دوختن فعلیه دیگه، اگر اسم مصدریش حساب بکنی کیفه. پس این خیاطت به لحاظ مصدر بودنش که دوختنه میشه فعل، از مقوله فعله، به اعتبار اون حالتی که برای اون پارچه پیدا میشه بعد از دوختن از مقوله کیفه، و اون مکان هم از مقوله اینه. پس ببینید سه تا مقوله مخالف، چون این مقولات عشق اینا همه با هم متباینه، این اصلا مجمع نی. شما باید یه مثالی بیارین که مجمع واحد باشه، یعنی یک شیء واحد، هم امر هم نه. و حال اون که خیاطت از مقوله فعله اگر مصدریش حساب بشه، از مقوله کیفه اگر اسم مصدریش حساب بشه، و اون مکانم از قبیل اینه. پس خلاصه مقوله فعل و این و کیف، پس ببینید سه تا مقوله است، و اینا وقتی سه تا مقوله شد یک شیء واحد نیست. این اشکال اول معلوم شد. شما باید چه شاهدی بیارین؟ مجمع یکی باشه، هم امر هم عهد به او بخوره. و حال اینکه چه سه چیزه، امر خورده به فعل، نه خورده به عین، یک چیز نیست، پس این اصلا از مثال ما خارجه. این اولا. و اشکال ثانی و ثانیه، شما گفتی اینه هم مطیع حساب میکنن هم عاصی حساب میکنن، ما قبول نداریم. اگر جانب امر رو مقدم کنیم فقط مطیعه، اگر جانب نهی رو ترجیح بدیم فقط عاصیه، چون ادله اقامه کردیم که هر دو نمیشه. پس بنابراین اگر اینجا عرف میگه این مطیعه، اگر امر جانب امر رو مقدم کردیم فقط مطیعه لا عاصی، و اگر جانب نهی مقدم کردیم فقط عاصیه نه مطیع. اینم اشکال دوم. و اما اشکال سوم که ایشون از کردن به صورت اشکال سوم نمیگه، به صورت نعم میگه، ولی به صورت اشکال سوم بنا کنیم بهتره. حالا از اون دو اشکال اول بپرهیزیم. این مثالی که شما آوردین توسلیه، بحث ما در تعبدیاته، شما مثال توسلی آوردی. حالا سلم دا باشه، بر فردم قبول کردیم، گفتیم مجمع یکیه، بر فردم عرف گفت این مطیعه و عاصیه، پذیرفتیم. اما اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم که بحث ما در تعبدیاته، نماز در دار قصبی بحث ما اونجاست. آیا میشه نماز در دار قصبی که یک امر عبادیه، من نمازمو تو دار قصبی بیارم؟ شما باید از اون مثال ها بیاری. و اما این مثالی که شما آوردین توسلیه، و توسلیات بحث ما نی، توسلیات اینیست که غرض مولا حاصل میشه. غرض مولا چی بود؟ پیر اندوختن حاضر شده. در توسلیات بله حرف شما هاست درسته، چرا؟ چون غرض مولا حاصل شده. اما در تعبدیات غرض مولا تو حرام حاصل نمیشه، مولا از شما نماز خواسته، شما نماز رو رفتی تو جای حرام آوردی. غرض مولا در عبادیات حاصل نمیشه به آوردن اون عبادت، ولی این مثالی که شما آوردین توسلیه، اینجا غرض مولا حاصل میشه. خلاصه سه تا اشکال کردیم، فقط دقت داشته باشین. ایشون اولی و دومیشو به صورت فیه اشکالون میگن، و الا سومیشه به صورت نعم میگن، که نه اونم خوب بود به عنوان اشکال، حالا فرقی نمیکنه. و فیه اشکالون در این عرصی کش، در این مطلبی که شما آوردین ما اشکال داریم. مضافاً الی المناقشه فی المثال، این اشکال اول، علاوه بر این که در خود مثال ما مناقشه داریم، به انهو مناقشمون به اینه، انهو این مثال لیس من باب الاجتماع، باید شما مجمع واحد بیارین که اجتماع امر و نهی در اون بشه. این از باب اجتماع امر و نهی نی، ضرورت هست. چرا؟ به علت این که اون کون منهی و ان غیر متحد مع الخیاط وجودن، از کدام حاشیه مشکینی رو اگر مراجعه کنید خوبه، لعنها عبارتون، این خیاطت عبارت هست از ادخال ابرف صوب، که اگر از این حاشیه ها از این نسخه ها دارین حاشیه ایشونه، که خلاصه خیاطت رو اگر معنای مصدریشو بگیرین که اون دوختنه، سوزن فرو کردنه، اگر این باشه از مقوله فعله، اگر اسم مصدری باشه یعنی اون دوخت پیراهن که میشه از مقوله کیف، اون مکانم که از مقوله عینه، پس این شیء واحد نشد. شما باید یک شیء واحد بیارین، به حال اینکه خیاطت در اون مکان از دو مقوله است و از سه مقوله است. بنابراین اصل مثالتون درست نی، منهی عن یعنی اون مکان غیر مد، اون مکان عینه، خیاطت کم، خیاطت فعله یا کیفه، ابدا اون مکان با این فعل اتحاد وجودی نداره اصلا، کما لا یخفا. این اولا، ثانیا المن. عبارت اینجوری شد، مضافن به این که مناقشه میکنیم اصل مثال رو، ثانیا المن. حالا به صورت اولا و ثانیا بگید راحت تره. اولا مناقشه در مثال میکنیم، میگیم بعد مجمع واحد باشه، و حال اینکه اینجا مجمع دو چیزه، ام خورده به فعل، نه خورده به عین. این خیاطت فعله، اون مکان عینه، امر خورده به فعل، نه خورده به عین. بعد یه مثالی بیارین که امر و نه به یک چیزی بخوره. این اولا که مثال از بحث ما خارجه، و ثانیا المن. من میکنیم از این که شما گفتی این صدق میکنه، هم مطیع هم آسیه، نه یکی صدق میکنه، من میکنیم از او، الا ان صدق احده ما. شما میگفتین هر دو صدق میکنه، نه من میکنیم مگر از صدق احده ما، یعنی یا عنوان مطیع یا عنوان آسی، یه دونه از این دوتا صدق میکنه. امال اطاعه، اینجا یا اطاعت صدق میکنه به معنای امتثال، یعنی این آقا امتثال امر کرده، اذا غلب جانب الامر. اول اسیان، یا این که نه فقط اسیان صدق میکنه، اذا غلب جانب النهی، لما عرفت من البرهان علی الامتناع. برای این که ما ادله قطعی آوردیم که ممتنعه، نمیشه یه کسی هم آسی باشه هم مطیع باشه، لذا اگرم در اینجا هست باید بگیم اگر جانب امر غلبه دادیم که عقیده خود ایشونه میشه فقط مطیع، اگر جانب نهی غلبه دادیم اونجا فقط میشه آسی. نعم اشکال سومه، از کدام اینم به صورت سالسن ایشون میگفت بهتر بود، حالا خیلی فرق نمی کنه. و سالسن، حالا از اشکال اول صرف نظر کردیم، از اشکال دوم هم صرف نظر کردیم، شما با این مثال چیکار میخوای بکنی؟ آخه میرزای قمی این مثال رو زد که بگه اجتماع امر و نهی جایزه در این مثال، که بره سراغ اون نماد در دار قصبی بگه اونم درسته. میگیم بر فرضم درست بشه، اینجا درسته، اینجاست که غرض مولا حاصل میشه. غرض مولا چی بوده؟ پیراندوختن حاصل شده. اما در عبادیات غرض مولا تا قضیه غیر محرم نباشه غرض مولا حاصل نمیشه. ثالثا، لا بأس به صدق الاطاعه به معنا حصول الغرض و الاسیان فی التوسلیا. خیلی خوب، اشکال اول و دوم صرف نظر کردیم، میگیم اینجا غرض حاصل شده، غرض پیراندوختن بوده حاصل شده، اسیانم حاصل شده، برفردم باشه اینا در توسلیاته. شما از این مثال نمیتونی نتیجه بگیری، حالا که در این مثال اجتماع امر و نهیه، پس در اون صلاتم که در دار قصبیه اونم صحیحه. این تعدی از اینجا به اونجا درست نی. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در توسلیات غرض مولا باید حاصل بشه به هر کیفیتی، این پیرم باید دوخته بشه، حالا یا تو مکان مباح یا تو مکان قصبی، ولی برخلاف عبادت که غرض مولا فقط در غیر حرام محقق میشه، در فرض حرام غرض مولا محقق نمیشه. اما در عبادات، فلا یکاد یحصل الغرض من العبادات الا فیما صدره من المکلف فعلا غیر محرم. در عبادات فعل و مولا میخواد، نماز میخواد، اما نه هر نمازی، بلا تو زمین قصبی، نه صدر من المکلف.